دوچار این مسائل مربوط به کرونا و وقفه ها و اینها هم شد یا اینکه به طور مرتب در این سالها برگزار شده؟
خب طبق همه اون اتفاقاتی که در کشورمون میفته، دو سالانه سرامیک هم هنر سرامیک متفاوت از بقیه دو سالانه ها و جشنواره ها نبوده متاسفانه، در صورتی که اولین دو سالانه که پس از انقلاب در حوزه هنرهای تجسمی شروع شده و حرکتش رو آغاز کرده از سال 67 اولین دوره این دو سالانه بوده، ولی خب ما امسال 13 دو سالانه رو برگزار کردیم که خب از سال 67 تا الان باز خیلی بیشتر
شده. وقفه‌هایی وجود داشته.
بیشترین وقفه‌ای که وجود داشته به خاطر کرونا نبود و بین سال 90 تا 99 خب برگزار نشد. 99 در اوج دوران کرونا خب دو سالانه برگزار شد و خب سال 401 نتونست برگزار کنیم و امسال سال 1403
13 دوره برگزار کرد. پس وقفه ها زیاد بوده جناب آقای دکتر، اما امیدواریم که به هر حال وقفه ها کمتر باشه و این اتفاق خوبی است که امیدواریم رخ بده در سالهای آینده به طور مرتب. برای ما جناب آقای دکتر از دو سالانه بفرمایید، حالا ما میتونیم در واقع از فراخوان شروع بکنیم یا هر طور که حضرت عالی صلاح میدونید که ببینیم اصلا چه روال و روندی داشته و به کجا رسیده.
درست، به موضوع مهمی اشاره کردید. این اتفاقی که دو سالانه ها مرتب برگزار شدنشون خیلی تأثیر گذاره، یعنی شما وقتی که یک رویداد اجتماعی هنری رو برگزار میکنید، فرهنگی رو برگزار میکنید، وقتی که به صورت مرتب در زمان خودش برگزار بشه تأثیرش بسیار بسیار زیادتر خواهد بود. خدمتتون عرض کنم دو سال 13 که میخواست آغاز بشه، در دولت قبل ما فکر کنم اسفند ماه بود که از مدیر جدید انجمن هنرمندان سپاسگزار که تغییر کرد، ما یک درخواستی دادیم به معاونت امور هنری وزارت ارشاد و خصوصا اداره کل تجسمی، درخواست این مجوز رو کردیم که این اتفاق بیفته و حال موافقت صورت گرفت. در خرداد در فکر کنم اردیبهشت 1403 شورای سیاست‌گذاری تشکیل شد. بعد از تشکیل شورای سیاست‌گذاری بنده به عنوان دبیر انتخاب شدم و در خرداد ماه 1403 فراخوان انجام شد. تفاوت این دو سالانه با دو سالانه 11 تفاوت عمدهش این بود که ما یک بخش کیوریتوریال اضافه کردیم که سه کیوریتور به نام‌های خانم بیتا فیاضی و آقایون مجید ضیایی و هیگود همت‌آزاد، این سکیوریتور که با سه دیدگاه مختلف بودن، در حدودا میشه گفت اوایل تابستان باشون صحبت شد و در مورد تم دو سالانه که بنده انتخاب کردم به نام بیکرانگی باشون گفتگو شد و از بین اون فضاهایی که داشتن و با مشورتهایی که صورت گرفت این سه نفر فضای رو انتخاب کردن و شروع کردن کار کردن. آقای این بخش در فرنگسرای نیاوران برگزار شد. آقای مجید ضیایی فقط یک نفر رو کیوریت کردن، هنرمندشون آقای انوشفر بودن، محمد مهدی انوشفر که جزو قدیمی های حوزه سرامیک، پیش کسوت های حوزه سرامیک هستن. یک تایملاینی ایجاد کردن توی اون قسمتی که به خودشون مربوط بود و آثار آقای انوشفر رو به صورت یک نگاه موزه‌وار دور هم شکل دادن و خاطراتی از گذشته ایشون تا اتفاقاتی که صورت گرفته بود که خب جز اولین دو سالانه هایی که بعد پس از انقلاب برگزار شد، خب آقای انوشفر نقش بسزایی داشتن و یک کوره مجسمه، یک اثر از دیوارهای ایشون رو به صورت کوره مجسمه در اندازه 1 متر در 3 متر در حیات فرنگسرای نیاوران انجام دادن و پخته شد. آقای هیرود همت‌آزاد با 17 تا از آرتیست ها کار کردن و آثارشون رو به صورت یک کیوریت کلاسیک توی اون فضا چیدن و همینطور خانم بیتا فیاضی با 62 فکر کنم 2 از هنرمندان سرامیک بودن یا خارج از سرامیک بودن، یک موج رو به صورت گل زنده ساختن با 9 گل که اون هم یک پروژه خیلی جذاب بود و بسیار مورد توجه قرار گرفت. بخش کیوریتورال بود، اما بخش فراخوان
که امسال اضافه شده بود برای اولین سال دیگه جناب دکتر.
بله بله، بخش کیوریتورال برای اولین سال بود اضافه شده بود، اما بخش فراخوان مثل سالهای گذشته، مثل بینال 11 هم در سال 99 خب فراخوانش داده شد. حدود 6 نفر اعضای هیئت داوران بودن،
بله.
آقای فرجی، آقای آریش، آقای باقری، آقای رجب‌علی، آقای رسول جلیلی و آقای نیکده اساتیدی بودن که خب در شورای انتخاب بودن.
سی.
ما به این قسمت حدود 730 تا اثر رسید.
چطور فراخوان داده شد جناب آقای دکتر قربانی؟ از چه طرقی؟
فراخوانی که برای دو سالانه ها داده میشه از سایت دو سالانه دات آی آر هست.
درسته.
و به صورت اینترنتی و از پیج اینستاگرامی انجمن، همینطور از سایت دو سالانه و خب مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی که همیشه کمک ما هست این فراخوان اعلام شد.
و 700 اثر فرمودین که
700 اثر از 520 هنرمند رسید به دبیرخانه، که در نگاه اول که خب از روی تصویر اثر بود حدوداً 250,000 انتخاب شد، و پس از اینکه از نزدیک هیئت انتخاب کارها رو دیدن 130 اثر از این 250 اثر انتخاب شدن ملی. برای شرکت در بخش فراخوان که امسال با نام با تم بیکرانگی و ملی. نام بخش هنرمندان سرامیست برگزار شد، و این بخش در مجتمع فرهنگی هنری آسمان بود که خب افتتاحیه خیلی باشکوهی داشت و خوشبختانه بسیار بسیار افراد دیدن کردن از این بخش.
خب پذیرفته شدگان و حالا در واقع برگزیدگان به چه صورت بودن؟ همه اینها در واقع برگزیده و پذیرفته به حساب می اومدن، مثلا یک بخش شاید رقابتی هم بوده برای اینکه ما برندگانی داشته باشیم یا نفرات اول و دومی؟
درسته، بخش فراخوانمون کاملا رقابتی بود و خب
صحیح.
اون افرادی که به نمایشگاه راه پیدا کردن علاوه بر اینکه خب لوح راه یافتن به دو سالانه رو دریافت کردن و دریافت میکنن و همینطور بولتن نمایشگاه رو، مسابقه بینشون برگزار شد که خب ما 4 داور نهایی داشتیم. خانم فریازی، خانم حسینی، آقای آریش و آقای زربان روبخشان که داورای نهایی بودن، که از بین اون 130 اثری که به نمایشگاه راه پیدا کرده بودن 3 اثر رو به عنوان بدون رتبه بندی به عنوان اثر برگزیده انتخاب کردن و 5 اثر رو به عنوان آثار شایسته تقدیر به آثار برگزیده، حالا لوح تقدیر و تندیس دو سالانه به همراه 100 میلیون تومان جایزه تقدیم شد و به شایسته تقدیر تندیس نداشتن، دیپلم افتخار بود و مبلغ 30 میلیون تومان که بهشون همون شب پرداخت شد. اتفاق دیگری که در دو سالانه افتاد بخش پژوهش و بخش آموزش بود. ما در بخش پژوهش در موزه هنرهای معاصر تقریبا هر شنبه در طول این یک ماه و نیم جلسه داشتیم، جلسات خیلی خوبی برگزار شد، سخنرانی های خیلی خوبی دکتر ماسیار، مثل آقای باوند بهپور و دوستان دیگه جلسه نقد داشتیم، که این جلسات به صورت گفتگو برگزار شد و همینطور بخش آموزش که در بخش آموزش ما به صورت دیدار با هنرمند، دیدار با کار در دیدار در با هنرمند در کارگاه خودش که حالا ویزیت استودیو معروف هست بله. وجود داشت و همینطور هنوز دو سالانه ادامه داره. ما با اینکه بخش نمایشگاهیمون تمام شده و جایزه پرداخت شده، خدمتتون عرض کنم که ما یک ورکشاپ دیگه داریم در حدود اوایل هفته دیگه در موزه ملی ایران بخش دوران اسلامی که اونجا هم آقای بهپور با دوستان و هنرمندان عزیز کار خواهند کرد. هنوز بخش کاملا دو سالانه تموم نشده.
بسیاره. این دو سالانه هم به هر حال جناب آقای دکتر تمام خواهد شد دیر یا زود.
درسته.
اما سوالم خدمتتون این است، ما به طور کلی در دنیا، حالا در کشورهایی که شاید پیشرو هستن در این زمینه و بیشتر این دو سالانه ها رو برگزار کردن و آشنا هستن، و حالا در کشور خودمون که در واقع ما هم سال هاست که داریم دو سالانه های مختلفی رو به خوبی برگزار میکنیم، آیا سازوکار این است که در مدت مثلا دو سالی که دیگر دو سالانه در کار نیست، اون زمان تمام شده، در واقع دیگه تمام این گروه و همه این مسائل از بین خواهد رفت تا مثلا نزدیک دو سالانه بعدی که دوباره همه جمع بشن و دبیر انتخاب بشود، و حالا مشخصا وضعیت دو سالانه هنر سرامیک در کشور ما چگونه خواهد بود؟
مسئله اینه که ما در این حوزه مانند خوشنویسی خب
بله.
و خیلی از هنرهای دیگر هنر وارداتی نداریم که از کشور دیگری وارد شده باشه، بلکه
بله.
کاملا تجربه غنی و سالیان سال داریم. در همه جای دنیا ما بعضی از کشورها هستن که این دو سالانه رو دارن، حتی در دوران معاصر که خب خیلی مرزهای بین هنرها از بین رفته و بین این مرزها این گونه نیست که دو سالانه تخصصی برگزار بشه، ما در کشورهای مثل چین، ژاپن، کره، کشورهای شرق آسیا و کلا کشورهای مثل خودمون که نگاه دیگری به هنر دارن، خب این دو سالانه هست. خدمتتون عرض کنم دو سالانه هایی که به این نحو برگزار میشن، خدمتتون عرض کنم که این دو سالانه ها نگاهشون از یک زاویه دیگری است. نوع برگزار کردن دقیقا همون چیزیست که شما میفرمایید.
عرض کردم خشم.
یعنی چی؟ یعنی این که دبیرخانه دو سالانه وجود دارد و این دبیرخانه از روزی که دو سالانه تمام میشود کارش رو ادامه میده و شرایط رو به گونه ای پیش میبرد که دبیرش انتخاب شده است و شرایط رو به گونه پیش میبرد که در زمان مشخص با موارد مشخص دو سالانه برگزار میشه. متاسفانه خب در کشور ما این گونه نیست. ما در روز اختتامیه به عنوان مدیرعامل انجمن هنرمندان سفالگر پروپوزال دو سالانه 13 رو ما به خانم دکتر نادر رضایی معاون امور هنری وزارت ارشاد بنده تحویل دادم برای اینکه هر چه سریعتر دبیرخانه این دو سالانه تشکیل بشه، دبیرش انتخاب بشه و دبیر آینده‌ای که بعد پس از بنده میخواد مسئولیت رو بر عهده بگیره این زمان رو برای خودش داشته باشه که بتونه این دو سالانه رو به موقع و با شرایط مشخص برگزار کنه. فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته خیلی زمان درست و
ان شاء الله که با برنامه ریزی باشه و در واقع همیشه فعال باشه. بسیار بسیار همینطور که حضرت عالی هم فرمودید، در واقع این هنر هم ارزشمند هست و هم در کشور ما خب اصلا شرایط دیگری داره و بسیار بسیار با سابقه است و شاید بیش از اینها باید بهش توجه بشه. برای وقتی که گذاشتید خیلی ازتون تشکر میکنم. جناب آقای دکتر مجتبی قربانی شاه کوچکی، دکترای پژوهش هنر و دبیر محترم دو سالانه هنر سرامیک، ازتون تشکر میکنم. بهتون شب بخیر میگم و خداحافظ میکنم.
خواهش میکنم شبتون بخیر.
شما زنده باشید.
شنوندگانتون هم
خوش باشید. شما خداحافظ. بسیار باعث افتخار هست که چندی است کشور ما هم در زمینه پویا نمایی فعالیت‌های بسیار خوبی داره و افتخاراتی آفریده. امسال هم شاهد پخش پسر دلفینی دو در جشنواره بودیم که خوشبختانه جوایزی هم کسب کرد و صد البته دوستانی که دنبال کردند و در جریان هستند میدونند که پسر دلفینی یک موفقیت‌های بسیاری به دست آورده بود. این لحظه و در اینجا در پردیس ملت امشب افتخار داریم در خدمت جناب آقای محمد خیراندیش کارگردان محترم این اثر باشیم. آقای خیراندیش سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما و شنونده های
برنامه‌تون. خیلی متشکرم. اول از همه بهتون تبریک میگم آقای خیراندیش برای جوایزی که برای پسر دلفینی دو کسب کردید در جشنواره. من ازتون میخوام خواهش کنم که اول راجع به این جوایز برای ما توضیح بفرمایید تا حالا بعدش بیشتر به خود اثر بپردازیم.
خواهش میکنم. ما به هر حال پسر دلفینی دو بهترین انیمیشن جشنواره شد.
زنده باد.
سیمرغ بهترین انیمیشن رو گرفت. یکی از دو سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم هم گرفت، یعنی به قول معروف سیمرغ مردمی رو هم گرفتش پسر دلفینی و توی بهترین صدا گذاری هم نامزد دریافت سیمرغ بودش که متاسفانه نتونست.
زنده بود.
بهترین پویانمایی در 43 جشنواره فیلم فجر اهدا می‌شود به آقایان محمد امین همدانی و محمد خیراندیش برای فیلم پسر دلفینی دو. تهیه کننده و کارگردان انیمیشن سینمایی پسر دلفینی دو. انیمیشن ها تو ذهن ما معمولا اینه که فقط مال کودکانه که میدانید که اینطوری فقط
نیست و بعضی از این انیمیشن ها هم به خاطر عام و بزرگ
سال داشتن.
حس و حال من وقتی کامله که از سینما با بچه های کوچیک میام بیرون و این چشماشون که اینطوری داره برق میزنه رو میبینم، این برای من ارزشمندترین حس و حال هست. ولی خب قاعدتاً ارزشمندترین جایزه سینمایی کشور سیمرغ بلورین هست و مطمئناً خوشحال هستم که این رو گرفتم. ولی جایزه اصلیمون مطمئناً استقبال مخاطبین هست توی اکران امسال که ما برای عید امسال اکران پسر دلفینی دو رو داریم و از 8 اسفند اکران میشه و فکر میکنم بچه ها خیلی از دیدنش خوشحال بشن.
بسیار علی، بهتون تبریک میگم، به شما و به همه دستاندرکاران که میدونم در واقع به کار بزرگی بوده که انجام شده از پیش، از در واقع فکر میکنم سال 1401 اگر اشتباه نکنم آقای خیراندیش بود پسر دلفینی اولیش؟
اولیش بله 1401
که از اون موقع در واقع سرصدایی کرد و علاقمندان هم بهش پرداختن و خب میدونیم که دوبله هم شد در کشورهای دیگه هم به نمایش در آمد.
به
12 زبان. من روسی و عربی رو شنیده بودم، تو روسی هم فکر کنم خیلی در واقع مورد توجه قرار گرفته بود ولی 12 زبان رو نمیدونستم.
شروع اکران بین‌المللی از امریکا تا کره جنوبی انیمیشن اکران موفق بود.
اینها زیرنویس بودن جناب آقای خیراندیش؟
نه، دوبله
شده بودن.
بله، حتی به بعضی از زبان‌ها آهنگ ساخته شد، یعنی
صحیح.
ما تو چند تا نسخه آهنگ ساخته شد، نه موزیک متن ولی آهنگ‌های این رو ما دوباره ساختیم توی بعضی از کشورها.
چقدر جالب.
که فقط دوبله نشد و آهنگ
دوباره بله ساخته شد به همون در واقع زبان
بخونده.
از دوبله ها راضی بودین؟
بله، به هر حال بعضی از دوبله ها که در اصل بومی سازی شده بودن، بازنویسی های دقیق انجام شدش برای اونها توی بعضی از کشورها، ولی خب بعضی ها که اکران ها محدودتر بودن و حالا پخش ها محدودتر، به هر حال دوبله های معمولی تر، یعنی دوبله در اصل نه بازنویسی و دوبله، انجام شد و آره چرا نباشه.
خیلی عمالی، درود بهتون. آقای خیراندیش، یه جایی خودتون توی صحبتتون فرموده بودین که در واقع این کار بسیار تخصصی هست و پیکسل به پیکسل تصاویر رو باید در انیمیشن، در پویانمایی بسازید. یکم برای ما به طور کلی میخوام خواهش کنم راجع به پویانمایی توضیح بفرمایید. خب سالهای خیلی گذشته، حالا زمانی که ماها کودک بودیم، دهه 50 و دهه 60 در واقع ما واردات داشتیم در زمینه پویانمایی که الان موقع بهش کارتون میگفتیم، ولی بعد کم کم شروع کردیم به ساختن و در واقع تجربه کردیم، انقدر جلو آمدیم تا در واقع در سالهای اخیر به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردیم، از جمله همین کار ارزشمندی که شما همکارانتون انجام دادین. اما برامون بفرمایید که در واقع چطور شد که اصلا در این کار این سرمایه‌گذاری صورت گرفت، چطور شد که در واقع همه چیز بهتر شد و ما هم موفق شدیم یک همچین کار ارزشمندی رو در کشورمون تولید کنیم.
خواهش می‌کنم. خب اگر بخوام تاریخ مختصر بگم در این رابطه، بچه های انیمیشن خب خیلی شروع کردن به کارهای کیفی کردن، مخصوصا از وقتی انیمیشن کامپیوتری و سه‌بعدی کامپیوتری عملا اومدش، بچه های کیفیت های کاراشون بهتر و بهتر شد. ولی خب یه اتفاقی که بودش مثل یک مخزنی که توش داشت رشد اتفاق می افتاد، ولی این خروجی خوبی نداشت. این مخزن بچه ها در نهایت از یه حدی که رشد میکردن و سرشون به سقف این مخزن میخوردش، مهاجرت میکردن یا توی بهترین شکلش برای کارهای خارجی کار میکردن. اولین بار این اتفاق توی پسر دلفینی یک افتادش که این چرخه کامل شد، یعنی چرخه تولید و توزیع. چون ما اگر که توضیح نداشته باشیم، عملا کاری که میسازیم از یه حدی اولا نمیتونه کیفیتش بالاتر باشه،
به خاطر
درآمدی که ندارن فیلم ها و فقط برای تلویزیون و با بودجه های کم باید ساخته میشدن. هم این که خب به هر حال بچه ها دوست داشتن تو کارهای کیفیت بالاتر از اینی هم بتونن کار بکنن و شرایطش نبودش. ولی وقتی چرخه تولید و توزیع کامل شد توی استودیو ما و تیم فروش خوبمون تونستش که این محصول پسر دلفینی یک رو عرضه بکنه تو سطح جهانی و ارزاوری داشته باشه، خب ما برای پسر دلفینی دو و برای بعد از اون و کارهای بعدی که الان در مرحله تولید هستن و سال آینده یک کار دیگه میاد، سال بعدش همینطور،
و
دیدیم که آره این اتفاق میتونه بیفته و همچنان داره کیفیت تولیدمون بالا و بالا.
چقدر عالی، چقدر خبر خوبیست. جناب آقای خیراندیش، درباره مراحل تولید یک پویانمایی حالا موفق مثل این برای ما توضیح بفرمایید، برای دوستانی که علاقمند هستن بیشتر دربارش بدونن. خب ما راجع به فیلم سینمایی شاید بیشتر آگاهی داریم که مثلا چه اتفاقی میفته و بازیگرها چطور انتخاب میشن، میان خب یه کاری کارگردانی میشه و و اتفاقی که میفته، اما در پویانمایی در واقع چطور و چگونه شروع میشود؟ آیا نوشتن یک داستان برای پویانمایی مثلا متفاوت است از نوشتن یک فیلمنامه، یا حالا همه چیزهایی که وجود داره، تفاوت‌ها و یا تشابه‌هایی که امکان داره که وجود داشته باشه در این زمینه؟
بله، حالا من شباهت اصلی رو بگم و تفاوت اصلی رو و اگر خواستین باز جزئی‌تر بگم.
خواهش می‌کنم.
شباهت اصلی این هستش که به هر حال اصول درام در انیمیشن و فیلم رئال یکی هست، یعنی که ما عملاً باید درام شکل بگیره، داستان محور هستش. حالا ساختارهای سنتی تر مثل ساختار سه پرده‌ای، حالا چهار پرده‌ای و اینها رو داریم، فیلم نامه نویسی و مباحث مربوط به زیبایی شناسی یکی هستش. خب پس این شباهت ها هست. آها، همون سه مرحله پیش تولید، تولید و پس از تولید رو داریم. ولی خب حالا وقتی میایم به تفاوت میرسیم، این هستش که ما در انیمیشن باید همه چیز رو از ابتدا خلق کنیم. یعنی این که ما وقتی در مورد یک بازیگر و جلوی دوربین اومدن و به قول معروف رکورد اون اکتشون صحبت میکنیم، احتیاج به خلق همه چیز نیست، یا انتخاب یه لوکیشن یا تغییر توی لوکیشن حتی، خلق اتفاق نمیافته. بازیگر بازیشو میکنه، نه اینکه خلق بازی اتفاق میفته، خلق همه چیز نیست. بخوام به خدمتتون بگم، من اگر در مورد یه بازیگر صحبت میکنم، اون بر توی انیمیشن من باید بازیگر رو طراحی بکنم، یعنی طراحی شخصیت اتفاق بیفته.
درسته.
وقتی در مورد لوکیشن صحبت میکنم، این نیستش من برم بگردم یه لوکیشن خوب گیر بیارم، حالا یه جاشو رنگ کنم، یه جاشو تغییر بدم.
درسته.
این اتفاق نه، ما باید کانسپت بزنیم، از اول نقاشی کنیم و اون لوکیشن رو ذره به ذره خلقش کنیم، درستش کنیم. اول توی حالت‌های طراحی و نقاشی، بعدش مدل‌های سه‌بعدی و حالا مراحل خودش، رنگ‌آمیزی، جنسیت پردازی و نور پردازی، تا در نهایت ما رندر بگیریم و خروجی تصویری بشه که احساس سه‌بعدی برای بیننده به وجود بیاره.
روی بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
و حالا توی بحث همون بازیگری، بازیگر به هر حال یه داشته ای توی ذهن خودش داره، وزن داره، بدنش، روح داره و همه اینها رو میادش جلوی دوربین فقط ارائه میکنه، اون بازی رو ارائه میکنه. ولی ما نه، اونطوری نیستیم. یعنی بعد از اینکه کاراکتر رو خلق کردیم، استخوان گذاری کردیم، کاری کردیم که این از نظر تجسمی یه تجسمی داشته باشه، حالا تازه انیماتورهای ما یا متحرک سازهای ما بهتره بگم،
بله،
این کاراکتر رو مثل یک عروسک باید فریم بای فریم حرکت بدن و این توهم حرکت رو و زنده بودن رو برای مخاطب اون بره پرده یا اون بره دوربین به وجود بیارن.
درسته.
یعنی اگر که کاراکتر ما عطسه میکنه یا یک دیالوگی رو میگه، باید فریم بای فریم، حالا مستظرم هستی دیگه توی سینما، ما 24 فریم در ثانیه داریم.
بله.
یعنی ما یک ثانیه رو توی سینما مثلا بازیگر میادش جلوی دوربین، مثلا 8 ثانیه، 10 ثانیه، 20 ثانیه یه بازی رو میکنه و دوربین رو رکورد میکنه. ما این 8 ثانیه میشه 8 تا 24 تا 4 ثانیه، مثلا یه شات 4 ثانیه نگاه کنیم 96 فریم هست و ما باید 96 فریم رو بازسازی کنیم، حالت رو بدیم که احساس بشه این کاراکتر زنده هستش.
چقدر عجیب و متفاوت، جالبه. حالا این دونستنش حتی برای من و برای دیگر دوستان چقدر طول میکشه جناب آقای خیراندیشی؟ چقدر طول کشیده اصلا ساختن همین پسر دلفینی دو مثلا؟ یعنی چه زمانی شروع کردین و چه زمانی تمام شد این کار؟
خب توی دنیا نگاه کنید، کمپانی‌های بزرگ یه شرایط خاصی دارن، اینا تیم‌های موازی دارن و میتونن که انیمیشن رو با تیم‌های موازی پیش ببرن و یه کیفیتی رو دارن، امکانات و اینجور چیزا هم که دیگه الا ماشاءالله. مثلا ما بررسی میکردیم انیمیشن شجاع رو، یه دختر موفرفری بودش که موهاش قرمز بود و اینها. انیمیشن شجاع یا بریو از سال 2004 شروع کردن به پیش تولید، ایده پردازی، کانسپت، طراحی کاراکتر و مدل سازی و اینها تا 2010 و دو سال، یعنی پیش تولیدشون 6 سال طول
کشید
و دو سال هم تولید اون اثر طول کشید، یعنی تولید و پس از تولید، و در سال 2012 این کار اکران شد و اسکار رو هم گرفت.
بله.
خب ما پسر دلفینی دو رو در 18 ماه تولید کردیم، یعنی یک سال و نیم از زمان شروع نگارش فیلمنامه، چون ما یه سفارش کاری داشت، سفارشی برای ما به وجود اومده بود، پسر دلفینی یک رو دیده بودن، خوششون اومده بود، گفتن دویش رو هم بسازید.
بله.
یعنی گفتن دویش رو هم اگر شما بسازید ما حاضریم سرمایه گذاری کنیم از خارج از کشور، از ترکیه.
بسیاری.
و این ارزاوری رو داشته پسر دلفینی. بله.
این تفاوتی که آقای خیراندیش میفرمایید، حالا مثلا 8 سال طول کشیده و شما در 18 ماه انجام دادین، با توجه به اینکه خودتون فرمودین که خلون ها امکانات بسیار بیشتر و متفاوتی دارند، این یعنی خوبه یا بده؟ یعنی ما خیلی آدم های سریع و متفاوتی هستیم یا به چه علتی؟
خب به هر حال کیفیت کار رو ببینید، یه اتفاق خاصی هست. شاید مثلا ما از پیش تولید پسر دلفینی یک هلوش 62% بچه رو بررسی میکردن وجود داشته.
درسته.
و ما
38%
بله 38% در اصل اتفاقات جدید، کاراکترهای جدید و اتفاقات و بقول ما لوکیشن های جدید داشتیم. خب حالا شاید ما این مقدار رو فقط جلو،
درسته، جلو،
ولی نه، بچه ها واقعا شبانه روز کار کردن، یعنی بچه ها تا 12 شب، بعضی وقتا توی آخرهای پروژه تیم خروجی کار ما توی پس از تولید، بچه ها تا 6 صبح میموندن و این کار رو میرسوندن، واقعا از جون و دل مایه گذاشتن که این کیفیت جهانی باشه.
این کار چند تا انیماتور داشت جناب آقای خیراندیش؟
انیماتور که حالا شما فکر میکنم سوالتون فقط متحرک سازها نیستن، کل نیروهای
نه من منظورم فقط متحرک سازها هستن، کسانی که
متحرک سازها، تعداد متحرک سازها 100 تا متحرک ساز ما داشتیم که از هند اضافه کردیم به کار.
عجب.
آره، یعنی که برای ما کار کردن 18 دقیقه از کار رو اونا کار کردن.
عجب.
و داخلی هم فکر میکنم خلوش 80 نفر از بچه های خودمون بودن که